آقای یوسف خان زدران، تشکر از شما. ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی تبریک همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب این برنامه، به مناسبت سفر امروز رئیس جمهور افغانستان به پاکستان، گزارش مفصل درباره فراز و نشیب روابط دو کشور داریم که با مرور 13 سال باز هم تیره و متشنج خوانده می شود. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان امروز عازم پاکستان می شود. حدود 110 تن از نظامیان بلغاریایی برای شرکت در مأموریت جدید ناتو روانه افغانستان شدند. افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند توافق کردند که برای پیشبرد کارهای پروژه پایپلاین تاپی یک شرکت مشترک تأسیس می کنند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام برتر آسیا امروز به مساف نیپال می رود. به دنبال پخش آوازه کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی، این گروه با نشر یک نوار صوتی ادعا میکند که ابوبکر البغدادی زنده و صحتمند است و اردوی اوکراین و جدای طلبان از تلفات جدید در شرق این کشور خبر میدهند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز عازم پاکستان می شود. در این سفر دو روزه شمار از سرپرستان وزارتخانه ها و تاجران افغان رئیس جمهور محمد اشرف غنی را همراهی خواهند کرد. پس از مراسم تحلیف به عنوان رئیس جمهور، این سومین سفر خارجی آقای غنی به حساب می آید. وی پیش از این به عربستان سعودی و چین رفته است. حدود 110 تن از نظامیان بلغاریایی روانه افغانستان شده اند تا در مأموریت جدید ناتو در این کشور شرکت کنند. نیکولای نینچیف وزیر دفاع بلغاریا روز پنجشنبه در مراسمی که به این مناسبت در پایتخت این کشور برگزار شده بود شرکت کرد. به نقل از وزارت دفاع بلغاریا، یک قطعه از نیروهای این کشور مسئولیت امنیت میدان هوایی قندار را به عهده خواهد داشت. بخش بزرگ این نظامیان را مربیها و مشاوران تشکیل می دهد. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند توافق کردند که برای احداث پایپلاین گاز موسوم به تاپی یک شرکت مشترک ایجاد می کنند. این پایپلاین 1800 کیلومتر طول خواهد داشت. بانک انکشاف آسیایی با نشر یک اعلامیه از قول یک مسئول دیروز گفت که هر چهار کشور در این پروژه سهم مساویانه خواهند داشت. کلاوس گیرهاوسر، مسئول بخش آسیای غربی و مرکزی بانک انکشاف آسیایی، گفته است این یک گام مهم است که برای تمدید پایپلاین تاپی اتخاذ می شود. در ادامه رقابت‌های جام برتر کرکت، تیم زیر 19 سال افغانستان امروز با نیپال وارد میدان می‌شود. این مسابقه در کویت برگزار خواهد شد و تیم افغانستان می‌گوید برای دیدار امروز آمادگی خاص گرفته است. تا حالا کرکت بازان افغانستان توانستند تیم‌های عربستان سعودی، امارات عربی متحد و مالزی را در این مسابقات شکست دهند. گفته می شود که مسابقه امروز برای تیم افغانستان آسان نخواهد بود، اما در سه دیدار گذشته کرکت بازان افغان با تفاوت خیلی زیاد حریفانشان را شکست دادند. به دنبال پخش آوازه کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی، این گروه با نشر یک نوار صوتی ادعا می کند که ابوبکر البغدادی زنده و صحتمند است. پیش از این آوازه های پخش شده بود که البغدادی در نتیجه یک حمله هوایی زخمی و یا کشته شده است. در این نوار 17 دقیقه‌ای، مردی که ادعا می کند ابوبکر البغدادی است و حمله اخیر مستقیما اشاره نمی کند، اما از برخی پیشرفت‌های اخیر گروه دولت اسلامی سخن می‌گوید. این مرد همچنین گفته است گروه دولت اسلامی تا زمانی که یک عسکر دشمن هم باقی باشد از جنگ دست نخواهد کشید. در این میان چک هیگل وزیر دفاع آمریکا دیروز به کنگرس گفت ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه به پیشرفت‌های دست یافته است، اما به گفته آقای هیگل آمریکا باید برای یک نبرد درازمدت و دشوار آمادگی داشته باشد. اردوی اوکراین و جدای طلبان حامی مسکو از تلفات تازه در شرق این کشور خبر می‌دهند. وزارت دفاع اوکراین روز پنجشنبه گفت 4 سرباز این کشور در نتیجه درگیری با جدای طلبان در 24 ساعت گذشته کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر جدای طلبان گفتند در نتیجه حملات توپخانه 3 تن زخمی شدند و بمباران منطقه دونتسک ادامه داشته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید پلان روسیه برای فرستادن تیاره‌های بمب افغان به نزدیکی آمریکای شمالی غیر قابل توجیه است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز گفت: ما فکر نمی کنیم که در وضعیت فعلی در غرب اتلانتیک، شرق اقیانوس اطلس، کاریبیان و خلیج مکزیکو برای پروازهای فراتر از منطقه کدام توجیه وجود داشته باشد. پیش از این خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سرگی شویگو، وزیر دفاع این کشور، گزارش داده بود که وی به تاریخ 12 نوامبر گفت تیاره‌های روسی برای اطمینان از امنیت حضور این کشور در مناطق یاد شده به گزمه خواهند پرداخت. و وزیر مالیه عراق میگوید حکومت مرکزی این کشور با منطقه نیمه مستقل کردها به توافق رسیده تا معاش کارمندان سکتور صادرات نفت از مناطق کردنشین از سوی بغداد پرداخته شود. پیش از این روی صادرات نفت این مناطق جنجال های وجود داشت. و خبر تازه این که اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید یک زلزله به قوت 5.5 درجه سواحل جنوبی بحیره اسیکول در قرقیزستان را امروز تکان داد. مرکز این زلزله در 250 کیلومتری جنوب شرق پایتخت بیشکیک شناسایی شده و گزارش های فوری از تلفات به دست نیامده است. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تازه می رسانند که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و هیئت معیتی وی با اسلام آباد رسیده اند. با مناسبت سفر امروز رئیس جمهور افغانستان به پاکستان، گزارش مفصلی درباره فراز و نشیب روابط دو کشور داریم که با مرور 13 سال باز هم تیره و متشنج خوانده می شود. جاوید لودین، معین سابق وزارت خارجه افغانستان، درباره این روابط چنین نظر دارد:
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان،
بعد منطقوی داشت که او باید نظر گرفته شود. و کشوری که زیادتر سیاست خارجیش منفی بود، هر پاکستان بود متاسفانه.
یک مسئول امنیتی سابق کابل بانک میگوید مخالفان مسلح در انتقال پول از این بانک استفاده می کردند. یک نمایشگاه رسامی به حمایت از خبرنگاران کشور از سوی تیم سرکس ولایت غور دیروز برگزار شد.
ما چه به خاطر توجه کمی نهادهای دولتی که به مقابل ژورنالیست‌ها و خبرنگارا اینا یه چیزا سبب شد که ما یک یادآوری به خاطر از نو بیاد.
گزارش های دیگری هم داریم. مهمترین تحولات منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه عازم پاکستان شد و کابل در 13 سال گذشته توانست با کشورهای مختلف جهان روابط برقرار سازد، ولی هنوز هم روابط دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان تیره خوانده می شود. اما با رویکار آمدن حکومت جدید در افغانستان، امیدهای بهبودی روابط با پاکستان وجود دارد و این امیدواری ها پس از آن افزایش یافت که 3 مقام مهم پاکستان در این اواخر از کابل بازدید نمودند. فرشته ندا در مورد روابط 13 سال گذشته افغانستان و پاکستان گزارش مفصلی دارد.
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، روابط این کشور با پاکستان فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. این روابط به طور مشخص به خاطر موجودیت مخالفین مسلح در دو طرف خط دیورند بیشتر با مشکلات روبرو بوده است. گفته می‌شود پاکستان از یک سو شامل ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه تروریسم شد و از سوی دیگر تلاش نمود تا با حمایت کردن مخالفین مسلح اهداف خود را در این کشور به دست بیاورد. حکومت افغانستان نیز بارها از سیاست دوگانه پاکستان در برابر این کشور انتقاد کرده و آن کشور را به دامن زدن به ناامنی ها در افغانستان نیز متهم کرده است. جاوید لودین، معین پیشین وزارت خارجه، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت مشکلات افغانستان ریشه منطقه‌ای داشته و پاکستان بیشتر از همه در برابر این کشور سیاست منفی داشته است.
فراموش نکنیم که ما مشکلات را که در دهه‌های اخیر داشتیم منطقه نشأت کرده بود یا از طرف منطقه بر ما تحمیل شده بود و یا هم ابعاد منطقوی داشت که او باید نظر گرفته شود. و کشوری که زیادتر سیاست خارجیش منفی بود در پاکستان بود متاسفانه.
آقای لودین میگوید با وجود این همه چالش ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان در جریان 13 سال گذشته بنیاد روابط خوب را با تمام کشورهای جهان و همسایه ها گذاشته است. این اتهامات در همین نقطه خاتمه نیافته، بلکه یک مقام بلند رتبه حکومت پیشین افغانستان پاکستان را با آغاز جنگ جبهه‌ای در افغانستان متهم کرده و به موجودیت مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفین نیز اشاره کرده است. مردم عام نیز در مورد روابط افغانستان و پاکستان که در جریان 13 سال گذشته بلندی ها و پستی های را داشته دیدگاه های متفاوت دارند. شماره از باشنده های شهر کابل به رادیو آزادی گفتند سفرهای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به پاکستان نتیجه مثبت در قبال نداشته و به گفته آنها به خاطر تامین صلح و ثبات در کشور باید با اداره استخباراتی پاکستان صحبت صورت گیرد.
فعلا اگر چی ما خوب متوقن هستیم که پاکستان به هر نوی باشه دوست نمیشه، لیکن ما مجبور هستیم. امت پالیسی هایی که امروز امی زمانه و امی چیز میخواه، سیاست های دوگانه بارس ما هم داشته باشیم. اگر رئیس جمهور است یا هر فرد هر کسی که است، بارس اوشارانه قدم بانه.
چزر انتوالی از هر جایی که آمده، هر فساد که در افغانستان پیدا شده کلش منبعش پاکستان یاد شده. یک مشکلی که در دولت قبلی ما داشته که کوشش کرد زیاد به حساب به بسیار نرمی کوشش کرد، اما به نرمی نتیجه نگرفتیم.
حمایت از مخالفین مسلح دولت، ادامه حملات راکتی بر مناطق شرقی افغانستان، حمایت مستقیم از جنگ‌های جبهه‌ای در افغانستان، افزایش حملات انتحاری و گروهی، قتل شخصیت‌های برجسته از تجاوزهای آشکار پاکستان در افغانستان شمرده می‌شود. اما سوال اینجاست که پاکستان برای چه هدف این کارها را انجام می‌دهد؟ حکومت افغانستان می‌گوید نزدیک شدن روابط افغانستان و هندوستان یکی از نگرانی‌های پاکستان می‌باشد، اما با آن هم حکومت قبلی و فعلی افغانستان بارها گفته است که روابط افغانستان با آمریکا و کشورهای دیگر جهان به ضرر کدام کشور همسایه و منطقه نخواهد بود. با در نظر داشته روابط بحرانی میان هر دو کشور، مردم عام و کارشناسان میگویند اکنون باید پاکستان به مداخله هایش در افغانستان خاتمه داده و به خاطر تامین صلح در این کشور همکاری صادقانه کند. آنها میگویند تنها راه رسیدن به این هدف فشار آوردن کشورهای پرنفوذ مانند چین، ترکیه و عربستان سعودی بالای پاکستان می باشد. در همین حال حکومت چین می گوید به خاطر آوردن ثبات در منطقه به خصوص در افغانستان باید هر سه کشور افغانستان، پاکستان و چین همکاری های نزدیک داشته باشند. سن یوشی نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت چین به خاطر آشتی ملی در افغانستان یک نشست سه جانبه را برگزار می کند.
افغانستان و پاکستان هر دو کشور همسایه خوبی چین است. ما تلاش میکنیم همکاری های سه جانبه را گسترش دهیم. به طور خاص به خاطر آشتی ملی در افغانستان ممکن در گذشته یک سوء تفاهم میان هر دو کشور بوده باشد، اما در آینده ما باید با یک دیگر از نزدیک مشوره نماییم تا همکاری های خوبی به میان آید.
انتقادی که در روابط دو کشور متوجه حکومت افغانستان است، نبود یک پالیسی روشن در قبال پاکستان می باشد. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی بدین باورند که سیاست‌های کهنه در قبال پاکستان نتیجه ندارد و حالا باید هر دو حکومت خواسته‌هایشان را به صورت روشن مطرح نمایند. احمد سعیدی یک تن از این کارشناسان:
در پاکستان بلند پروازی های گذشته را داشته باشید، خط دورند به رسمیت بشناسید، با هندوستان روابط نکنید، سیاست داخلی و خارجی شما مربوط به ما باشه، این غیر ممکن است. من امیدوار هستم که هیئت افغانی درکی از خواهشات و آرزوهای پاکستان داشته باشه و پاکستانی ها هم بدارن که ما دیگر دست به دامن نمی کنیم، عذر نمی کنیم. یعنی ما سیاست بیتی و بستان را تعقیب میکنیم، نه سیاست تزرع و زاری.
شمار دیگر از کارشناسان بدین باورند که کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 در پاکستان از سوی نیروهای آمریکایی و حمایت پاکستان از مخالفین مسلح به خاطر جنگ علیه نیروهای خارجی در این کشور پاکستان را به شکل بی سابقه منزوی کرده است. علاوه بر این کارشناسان میگوید ناامنی های موجود در پاکستان و به تازگی سفرهای مقامات بلند رتبه پاکستان پاکستانی به افغانستان نشان می‌دهد که حالا آن کشور می‌خواهد روابط خود را با افغانستان بازنگری نماید. اما تحلیلگران پاکستانی در مورد روابط افغانستان و پاکستان دیدگاه متفاوت دارند. رستم شاه مومند، کارشناس مسائل سیاسی پاکستان و سفیر پیشین آن کشور در کابل، به رادیو آزادی گفت موجودیت نیروهای خارجی در منطقه یگانه عامل عمده مشکلات میان روابط دو کشور می‌باشد.
مشکل موجودیت نیروهای خارجی است. تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان هستند، روابط افغانستان و پاکستان بهتر نخواهد شد. اینجا صحبت از روابط افغانستان و پاکستان نیست، بلکه پایان دادن به جنگ است.
حکومت افغانستان در جریان 13 سال گذشته به خاطر تامین صلح و متوقف ساختن حملات راکتی آن کشور تلاش کرد تا همکاری‌های پاکستان را جلب نماید. در این مورد وزارت خارجه افغانستان نیز به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده بود، اما با وجود این همه تلاش‌ها در موقف پاکستان در برابر افغانستان تغییر مهمی دیدن نمی‌شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، در روزهای اخیر کاریش در این مورد چنین گفته بود:
تاریخ
در تاریخ روابط ما در افغانستان هیچ رئیس و هیچ حکومت اینقدر سفر و تلاش نکرده بود که من با پاکستان کرده بودم. 20 بار به پاکستان رفتم، به خاطر تامین صلح زیاد تلاش کردم اما نشد. دلیل آن این است که پاکستان از افغانستان دو چیز میخواست: یکی رسمیت خط دیورند را میخواست که ما ابدا با آن حاضر نیستیم، و دوم خواهان کنترل سیاست خارجی افغانستان بود که با آن هم هرگز ما حاضر نیستیم.
آقای کرزی در صحبت‌هایش چندین بار گفته بود که تامین صلح در افغانستان اول به دست آمریکا و بعد به دست پاکستان است. با باور کارشناسان، حکومت افغانستان باید با در نظر داشته فرصت‌های موجود اقتصادی، روابطش را با منطقه به خصوص با پاکستان بهتر سازد. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در کنفرانس کشورهای قلب آسیا در چین به این مسئله اشاره کرده و گفته بود که همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای منطقه می‌تواند همکاری‌های سیاسی را به میان آورد. حالا دیده شود که حکومت جدید افغانستان تا چه حد می‌تواند یک سیاست روشن را در قبال پاکستان اختیار کند و اسلام‌آباد را نیز تشویق نماید تا سیاست مداخله‌گرانه‌اش را به سیاست همکاری با کابل مبدل سازد.
همکارم فرشته ندا گزارش مفصل داشت از فراز و نشیب روابط کابل و اسلام آباد در 13 سال گذشته. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی وارد اسلام آباد شده است. شنوندگان عزیز، شما چه فکر میکنید که این سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان نتایج مثمر خواهد داشت؟ با تماس به شماره 818 افغان بی سیم می توانید نظریات خود را با ما شریک سازید.
امریکه در کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال د لاسه ورکړي، او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزی سره د ازادي راډیو لومړنی اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې وروره، د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلې نه ده او نه به هم ومني، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
ډیر ازادي راډیو نه
یک مسئول امنیتی سابق کابل بانک میگوید مخالفان مسلح در انتقال پولهایشان از طریق این بانک استفاده می کردند. این مسئول امنیتی که در قضیه بحران مالی کابل بانک مجرم شناخته شده، روز سه‌شنبه در نشست علنی محکمه استیناف گفت در زمان مسئولیتش حدود 600 میلیون دلار مخالفان مسلح را منجمد ساخته است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
این اولین بار است که مسئله استفاده مخالفان مسلح از سیستم بانکی و نظام مالی افغانستان در برابر مطبوعات مطرح می‌گردد. مصطفی مسعودی، مسئول پیشین امنیتی کابل بانک که در قضیه بحران این بانک مجرم شناخته شده، بروز سه‌شنبه در نشست علنی محکمه استیناف گفت از طریق کابل بانک برای مخالفان مسلح پول انتقال می‌گردید. اما آقای مسعودی در مورد اینکه این پول از سوی کی و در کدام سال به القاعده و طالبان انتقال داده می‌شد، جزئیات را نکرد.
در راستای مبارزه علیه تروریسم اگر استعلام می‌شد، جوابش را می‌دادم که من در حدود 6 میلیون دلار را که با القاعده و طالبان ارتباط می‌گرفت منجمد ساختم. صلاحیت به اساس قانون برایم داده شده بود، آن کار را هم کردم.
پیش از این برخی گزارش‌ها به نشر رسیدن که مخالفان مسلح مقداری از پول مصارفشان را از طریق کشت کوکنار، تولید هیروین و کمک برخی کشورهای همسایه به دست می‌آورند، اما تا حالا گفته نشده بود که آنان پولشان را از طریق سیستم بانکی افغانستان انتقال می‌کردند. مسئولان افغانستان بانک موضوع استفاده مخالفان مسلح از سیستم بانکی کشور را رد و یا هم تایید نمی‌کنند. خان افضل هدوال معاون این بانک روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این موضوع از سوی حکومت جدی گرفته شده و قوانین نیز در رابطه با وجود آمده است که با تطبیق آن از انتقال پول برای مخالفان مسلح از طریق بانک ها جلوگیری میگردد.
طرز العمل و قوانین وجود دارد و این برای نظام بانکی افغانستان یک مسئله حتمی است. ارگان ها خواسته باشند که این نظام با نظام مالی دنیا ارتباط داشته باشد، با اعتبار و با اعتماد باشد، نه تنها برای مخالفین و طالبان و القاعده، بلکه برای هر آن کسی که در لیست ملل متحد هستند اجازه داده نشود که از نظام مالی افغانستان استفاده کنند و پولشان انتقال شود. این مسئله به طور جدی بررسی می شود.
شورای ملی افغانستان نزدیک به 4 ماه قبل قانون منع پولشویی و جلوگیری از تمویل تروریسم را تصویب کرد. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در روزهای اول کاریش این قانون را توشیح کرد که در حال حاضر در بانک‌های افغانستان قابل اجرا می باشد. کارشناسان به این باورند تا زمانی که قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به صورت درست در بانک‌ها عملی نشود، مخالفان مسلح قادر خواهند بود تا از سیستم بانکی افغانستان استفاده کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. نمایشگاه رسامی به حمایت از خبرنگاران کشور از سوی تیم سرکس ولایت غور دیروز برگزار شد. در این نمایشگاه تصویرهای شمار از خبرنگارانی که طی چند سال گذشته هنگام گزارش دهی جان خود را از دست دادن نیز به نمایش گذاشته شد. عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
پنجره‌های آهنین در برابر ظلم و ستم زندگانان آزادی بیان و دموکراسی افغانستان و قربانیان رای حقایق از جمله هایی بود که در برابر رسامی های اجمل نقشبندی و ده‌ها خبرنگار دیگری که در کشور قربانی شدند به نظر می رسید. در این نمایشگاه که از سوی تیم سرکس اطفال این ولایت در سالن ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، ضمن تقدیر از کارکرد رسانه‌ها در افغانستان از ژورنالیستانی که در این راه کشته شدند نیز یاد بود به عمل آمد و همچنان با انجام نمایشنامه های مشکلات فرارای خبرنگاران را تنظیم نمودند.
فکر کنم جان تقدیر اگه کده باز
ما تا یک حتی خود داشته باشم یه دون به شماره به گوشه مزونه میرسانم
اگه این خبر نشد شد زنده نمی مالکون تو خدا.
صدیق ناظر عضو تیم سرکس و یکی از کسانی است که قلم در دست گرفته تا با استفاده از هنر رسامیش یادی از زکی زکی خبرنگار افغان که در سال 2001 در پروان کشته شد داشته باشد. صدیق میگد وی خواسته است تا ثابت نماید که آنها خاطرات خانم هایی که خود را قربانی راه آزادی نمودند هیچگاهی فراموش نخواهند کرد.
و زمانی که من رسما دیدم و رسم خانم زکی زکی انتخاب کردم و او را خواستم که نقاشی کنم، دلیلش بود که یعنی به تصویر یعنی در جامعه افغانستان نه تنها ما از مرد شهید داریم بلکه در رسانه ها حتی ما از خانم
سید ناصر جوان دیگر نیز با استفاده از پنسل نقاشیش چهره خبرنگار را که 7 سال قبل در هلمند از سوی طالبان سربریده شده بود به نمایش گذاشت. ناصر در حال تصویر اجمل نقشبندی را ترسیم نموده است که به گفته ایبه حکومت در برابر خبرنگاران بی تفاوت است.
ما چه به خاطر توجه کمی نهادهای دولتی که به مقابل چیا کردن ژورنالیست‌ها و خبرنگارا اینا یه چیزا سبب شد که ما یادآوری به خاطر از نبیاریم.
از سوی هم فعالان مدنی نیز در این نمایشگاه گفته هایی دارند. محمد حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی غور تمام دستاوردهای حکومت از جمله آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی را زحمات خبرنگاران و رسانه‌ها عنوان می‌کند. آقای حکیمی از حکومت می‌خواهد تا در برابر خبرنگاران مسئولانه رفتار نمایند و برای شناسایی قاتلان خبرنگاران که قربانی این راه شدند نیز تلاش نماید.
علف جلسه امروز هم یاد بود از شهدای آزادی بیان در افغانستان، یاد بود از خاطرات نابود و ما از دولت می‌خواهیم تعدادها مشکلات و چالش‌هایی که از اینا رو باید برطرف کنه، دوستی‌های خبرنگارای که شهید شدن دوباره بازگشایی کنه.
تیم سرکس در غور در حال برای اولین بار از خبرنگاران تقدیر می‌کند که گفته می‌شود کار خبرنگاری در کشور به یک پیشه خطرناک مبدل گردیده است. عدم تامین امنیت، بی‌توجهی مقامات حکومتی برای جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و عدم پیگیری دوستی‌های قتل خبرنگاران از موارد است که همه روز در پیگیری شغل خبرنگاری صدمه وارد می‌کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
یک محکمه پاکستان حکم بازداشت عمران خان و مولانا طاهر القادری، دو رهبر سرشناس تظاهرات اخیر در این کشور را صادر کرد. محکمه خاص ضد تروریسم در اسلام آباد حکم بازداشت عمران خان، قادری و 26 نفر دیگر را به علت اعمال خشونت در این تظاهرات ضد حکومتی صادر کرد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان این حکم محکمه را یک اقدام مأیوسانه حکومت خوانده است. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، کرکتر سابق این کشور، حکم محکمه در خصوص بازداشت رهبری این حزب را یک اقدام مایوسانه سوی حکومت خوانده است. این در حال است که یک محکمه پاکستان حکم بازداشت عمران خان و مولانا طاهر القادری، دو رهبر سرشناس تظاهرات اخیر در این کشور را صادر کرده است. محکمه خاص ضد تروریسم در اسلام آباد روز چهارشنبه حکم بازداشت عمران خان، قادری و 26 نفر دیگر را به علت اعمال خشونت در این تظاهرات ضد حکومتی صادر کرد. شیرین مزاری، سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، در صحبت با رادیو مشعل رادیو آزادی گفت تظاهرات را اندازی شده از سوی این حزب سلامیز بوده و حکومت با این اقدام مایوسانه میخواهد میان اعضاب تشنج خلق کند. او میگوید موقف حزب ما خیلی واضح است. حکم بازداشت از سوی محکمه ضد تروریسم برای مخالفین مسلح صادر می شود، نه برای رهبران احزاب سیاسی. حزب ما مرتکب چیز نشده که در آن قانون اساسی پاکستان نقض شده باشد. این یک اقدام مایوسانه حکومت است که می خواهد تشنج را میان احزاب سیاسی خلق کند. تظاهرات حزب تحریک انصاف سلامی زند. عمران خان و مولانا قادری تظاهرات چند دفته‌ای را به هدف سرنگونی حکومت صدر اعظم نواز شریف در اسلام آباد رهبری کردند که ضمن آن در ماه آگست گذشته اعمال خشونت نیز صورت گرفت. تظاهر کنندگان آن هنگام در یورش برای تصرف پارلمان با پلیس درگیر شدند و تعمیر تلویزیون دولتی را زیر تصرف خود درآوردند. مولانا قادری ماه گذشته از تظاهرات دست کشید و به کانادا برگشت، اما عمران خان به گردمایی هواداران خود ادامه داد.
همکارم فرشته نگاه درباره تحولات سیاسی اخیر در پاکستان گزارش می‌داد. از پاکستان سر به عراق می‌زنیم. لوی درستیز اردوی آمریکا می‌گوید عراق به 80,000 نظامی مؤثر نیاز دارد تا جاهای تصرف شده از سوی گروه شورشی دولت اسلامی را بازپس گیرند. جنرال مارتین دیمسی به کنگرس گفت در حال حاضر آمریکا روی این موضوع غور می‌کند که اگر لازم باشد نیروهای بیشتری برای همکاری با نظامیان عراقی بفرستد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مقام های امریکایی به این نتیجه رسیدند که نظامیان عراقی برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی به نیروهای مؤثرتر نیاز دارند. در سخنرانی برای کنگرس امریکا، جنرال مارتین دیمسی، رئیس کمیته لوی درستیز های امریکا گفت عراق به تقریبا 80,000 نیروی شایسته نیاز دارد تا مناطق اشغال شده توسط گروه دولت اسلامی را پس بگیرند و همچنان امنیت در مرزهای عراق و سوریه تامین شود. آقای دمسی افزود که ایالات متحده روی این موضوع غور میکند که گروه کوچک از نظامیان این کشور به عراق فرستاده شوند تا در عملیات‌های مشکل با نیروهای عراقی همکار باشند. در حال حاضر 1400 نظامی آمریکا در عراق مستقرند و رئیس جمهور باراک اوباما اعزام سایر مشاورین به آن کشور را تایید کرده است. در جریان سخنرانی رئیس کمیته لوی دریستیسای آمریکا، چک هیگل وزیر دفاع آن کشور هم در کنگره حضور داشت و گفت برای مبارزه با گروه دولت اسلامی راه دشوار و دراز مدت در پیش روست. به حیث یک ائتلاف، به حیث یک کشور، ما باید برای نبرد درازمدت و دشوار آماده شویم. برخی موانع وجود خواهند داشت، اما در حال حاضر ما پیشرفت تدریجی و تحمل پذیر را ملاحظه میکنیم. مقام های آمریکایی در حال از مبارزه با گروه دولت اسلامی سخن میگویند که رهبر این گروه به ادامه جنگ ها تاکید کرده است. به روز پنجشنبه یک نوار صوتی منصوب به ابوبکر البغدادی نشر شد و فرد گوینده در این نوار گفته است شورشیان مربوط گروه دولت اسلامی تا زمانه با گفته وی به جنگ ادامه خواهند داد که یک دشمن هم باقی باشد. این نوار صوتی پس از پخش آوازه ها در مورد کشته و یا زخمی شدن البغدادی نشر شد. در این نوار 17 دقیقه‌ای مردی که ادعا می کند ابوبکر البغدادی است به حمله اخیر مستقیما اشاره نمی کند، اما از برخی پیشرفت های گروه دولت اسلامی سخن می گوید. این فرد که خودش را رهبر گروه دولت اسلامی می خواند همچنان خواهان انجام حملات علیه رهبران عربستان سعودی شده است. وی می گوید خلافت خودخوانده‌اش حالا به عربستان و 4 کشور دیگر عربی گسترش یافته است. به صورت مستقلانه تا حالا تایید نشده که این آواز دقیقاً متعلق به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی بوده باشد.
همکارم جاوید نعیمی درباره انکشافات اخیر عراق گزارش میداد. ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار یک قریه و هزار صدا را میشنوید. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه وارد اسلام آباد شد. حدود 110 تن از نظامیان بلغاریایی برای شرکت در مأموریت جدید ناتو روانه افغانستان شدند. افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند توافق کردند که برای پیشبرد کارهای پروژه پایپلاین تاپی یک شرکت مشترک تأسیس کنند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام برتر آسیا امروز به مصاف تیم نیپال می رود. به دنبال پخش آوازه کشته شدن رهبر گروه دولت اسلامی، این گروه با نشر یک نوار صوتی ادعا می کند که ابوبکر البغدادی زنده و صحتمند است. اردوی اوکراین و جدایی طلبان از تلفات جدید در شرق این کشور خبر می دهند. وزارت خارجه آمریکا میگوید پلان روسیه برای فرستادن تیاره‌های بم افکن به نزدیکی آمریکای شمالی غیر قابل توجیه است. و یک زلزله با قوت 5.5 درجه ریختر امروز یک منطقه در جنوب شرق قرقیزستان را تکان داده است، ولی گزارشات فوری از تلفات و خسارات به دست نیامده است. ساعت 9:32 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. و اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته تاج محمد کشته شد. این که خانواده تاج محمد چی می کند و چی چیز می تواند سبب تسلی دلشان شود، در این قسمت برنامه می شنوید.
خانم جای بکی من
برادر، اینکه اولادای خردشمان چی خود کردن؟
بس دیگه گریم نکنین، ببینین خود از چی حال انداخته.
چی کنم بچه، دلم صبر نمی کنه. یه دیواره بی بی کشک کلان می بودن. خدا جان چی دا کنم، دلم می ترقه.
بس از نازیه جان، از خاطر اولادای توسلکو بی بی جو تو طرف دیده گیری میکنن، رنگ در رنگشان نمانده.
برنشت خانیم خراب شد، اولادم یتیم شده.
نازی دخترم دیگه گریه نکو، اگه تاج محمد در گریان کدن زنده شو، ما کل ما چیخ زده گریه میکنیم.
پاش که میشد مجان خدا برش میدادم. خودش خو رفت مرا دازور غم تنها.
بچه مامه در را دینه آنی دیگه کمری تا بسته کو و با اولادای تم پدر باشو هم مادر.
چرا جان خوار عروسم در این جوانی بیوش شد و خوار جان چطور کنم؟
کار خدا دیگه گریه نکنین، برش دعا کنین، خط و خیرات برش کنین، همی برش میرسن در جایی که زندگی باشه، اوجا مرگت من میایا.
خدا جان توبه خدایا، علی مخوار تاج محمد بچه ام سر یک پیلایی سر جنگ اولاده کشتا شد، بسیار درد دارم خدا.
خاله بیبی خدا صبرتان بده، من دیگه میرم. خدا حافظ، خدا باقی را نگاه کنه.
خدا من صبر
کنه، اگه که تو دامی نکنی خدا از نگاهتان کنه.
خدا حساس دیگه خاله آجره، چیزی که میشد شد، حالا دیگه گریه کردن و ملامت کردن فایده نداره. یه اولادا نان و او کار داره، نازیه چی خواد کرد؟ بسیار سخت است.
هی هی زلش جان، اگه سخت باشه یا اصلا، حالا دیگه جنجال یتیما در سرش هست.
مقصد مایی بود که تاج محمد خدا بیامرز اما یک دوکان داشت، کدام دارایی دگام نداره. نازیه چی خواد کرد؟
تاج محمد لالا، من خواب بدون تو دای دوکان بوده نمیتانم.
گل محمد کاکا،
هر طرف که میبینم تو دای یادم میای. ای ای تو فکر میکردی که زمستانه که توی صندلی گرم تیر میکنی.
گل محمد کاکا،
خواه جل نمانده.
ای گل محمد کاکا،
آخ ایکی صدا داره.
هلا کاکا بیا که دیگه ماست از سرم مفته.
این آمدم، صبر کو.
صبر صبر زمرای گل محمد، تو نداو ما هستم.
سرم
دیک چقدر گرنگ است او بچه، تو چرا دیگه گرنگ در سرت مانده آوردی؟
سلام علیکم دلاور خان.
و علیکم سلام گل محمد.
بته دیگه برا ما بته.
بگیرم
کاکا، تو چرا صدای مرا نشنیدی؟ سرم بیخی ای دیگ مایده کد.
فکرم نبود جان کاکایش، تو بار از پیش از صندلی امو میخواردم و قطی جمع کو پرتو.
خو کاکا
گل محمد، سری طفل خورد چرا اینقدر وزن زیاده میارین؟ او دیگه ماز بسیار گران بود بیادر.
دلاور خان خی چی کنیم، از این پس خی فکر خدا میگیریم. ما هنوز دوال نامدیم، تاج محمد لالاره خدا ببخشه، خودش رفت مگم تمام غماره به ما ماند.
آمین، خدا ببخشش.
وقتی که خدا بیامور زنده بود خودش در دکان می بود و رفت آمد خانه تا دکان کار ما بود.
هی هی خانه مسافر خدا خراب کنه، این کارش کلمه بسیار خراب کرده. اگر درستم بیایا روزی روشن سر شو می گردانم، چی کنم که بی غیرت گریخ دیگه.
دلاور خان وقتی که طرف یتیمای بیادر میبینم که از دست مسافر بی پدر شدن، دلم در میگیره. خود چی فایده، دوباره خود بیادر ما زنده کده نمیتانه.
آه گل محمد، فکرت باشه که از این مسئله تیر نشی، از مسافر سید انتقام بگیری. بیغم باش، ما کت تستم.
دلاور خان، گپ خانه هم هست. خو خیر برات میگم، شب که کل ما بنان خوردن جمع شدیم، جای تاج محمد لالا خالی بود. مادرم به گیریه شد. وقت گیریه مادرم دیدم، پیش خود گفتم که حتما انتقام خون لالای ما میگیرم.
آفرین، قصد خدا بگی ما کت تستم. در قصه جرگه نشو، شرطای کلان کلان سرشان بان. ما کت تستاد هستم.
درست است، هر وقت که سرت صدا کردم باز نگویی که نمیتونم.
بیخی بیغم باش، ما میگم ما کت تستاد هستم. راستی فکرت باشه که کسی بازی نته او بچه.
چطور بازی نته؟
مسافر نبخشی فکرت باشه، ما دیگه میرم با امان خدا. گل محمد باز میبینمت. خو
یارا جمیل، راو چا بیخی از پیشم گم شده. مسافر بیادر ما را بیخی در کلان دشمنی انداخت.
بی بی سعید، آل خویی گپ شده، باید حوصله داشته باشیم تا که اگرای حل برش پیدا کنیم.
خی چی کنم جمیل، تو بگو. ایت نمی فهمم که مسافر بیادرم کجاست. کل فامیل در گلم غم شانده، چه قسم رای حل پیدا کنم؟
هی هی، ما بسیار زیاد شنیدیم که سر اشتوکا بسیار جنگ و قتل ها شده. ای بار اول نیست.
هی هی، کاش که ما در قریه می بودم. باز ایت نمی موندم که یک قگب کلان شوه. این مسئولیت کلان ها بود که مشکل اشتوکا را بین خودشان حل کنه. چی ضرور بود که گپ یک کلان ساختن؟
حال ای سهو خطا از پیش شان شده دیگه. خو اگر مسافرم فرار نمیکد بازم خوب بود. مردم هم قدم مقابلش کینه نمی گرفتن. او خو کدام دشمنی که تاج محمد نداشت. خود وقت جنگ، وقت مسافر او را تیله کد، سرش در سنگ خورد.
جمیل، خبر داری که گل محمد که کلانای قریه گپ زده که جرگه کنه؟ ما می ترسم که در جرگه کدام به انصافی نشه.
در موجودیت دولت بازم می خواین که این تصمیم کلان جرگه بگیرن؟
ما همی قسم شنیدیم که گل محمد گپ رزمی نمی سازه. می خواه که گپ سر کلانای قریه حل کنه.
سعید، خیلی ما باید که کلانای قریه گپ بزنیم. وقتی که مسافر نباشه جرگه دیگه چی مانا داره؟
آه، باید این کارا بکنیم. جمیل، ما کسای را که میشناسم در باره مسافر برشان گفتیم که اگه دیدنش با ما خبر بتن.
آفرین، بسیار کار خوب کردی. مسافر در پتکدن خود در برابر مردم خود ملامت میسازه.
ما خواه ایران مانده ایم که یک بیادر چطور میتونه بیادر خدا در دست کسی بطه.
آه جمیل، و او هم با جرم قطه.
بدت نبیه ملنگ، اگه یک بیادر نفر میکشه باید بیادر دیگه جواب بطه دیگه.
خدا داد، ده اگان گپا اگه گپ نزنی خوب است. جرم یک نفر بکنه با جزار دیگه نفر ببینه هیچ قسم انصاف است دیگه.
مسافر خو یک آدم خوب بود، چطور که تو کار کرد؟
آه، وقت تاج محمد هم سایه هم بود، اتو یک جای می گشتن، بدت نبیه مثل بیادرهای دوگانگی.
و حال هر دو طرف جگر خونستن. در وقتی که آدم قار باشه و یک کار کنه غیر از پشیمونی دیگه نتیجه نداره.
در بین دو اشتک زده خورد میشه و گپ در کجا می رسه.
بدت نبیه کلانا متو گرم آمده بودن که گپ عین به جای رساندن که نفر کشته شوه. ولی جان گفت که اتو چسبیده بودن که جدا نمی شدن.
یک اون وقت به احتیاطی هم یک مشکل کلان جور میکنه. مسافرم نمیخواست که این کار شوه، خو شد دیگه.
هر چی که بود خوانه یک آدم خو مرد.
او خو مرد. خو خاص گل محمد به ما درست معلوم نمیشه. از جرگه خواسته که سعید باید مسافره پیدا کنه.
جانا اول خو سلام علیکم.
و علیکم سلام.
و دیگه یکی ولی جان، چرا گپ گل محمد خوشت نامد؟
دلاور خان، از خاطر که مسافر خو حال خود گم کرده، سعید او را حال چطور پیدا کنه؟
شما هنوز بچه هستین. کسی که در این حالت فرار میکنه از فامیل خود فرار نمیکنه، از مردم قریه فرار میکنه، از مردم قریه.
خوخی، تو میگی که جایی که مسافر فرار کرده به سعید معلوم است؟
تنها گفتن نه، بیخی باور دارم که برش معلوم است.
تا جایی که من خبر دارم میتونه از دلاور خان. خب فرض کنیم که گپ تو درست است، با سعید چطور بدر خدا بیاره و در خانواده مقتول تسلیم کنه؟
در خانواده مقتول نه او بدر، در جرگه تسلیمش کنه. و تا که سریری سفیدای جرگه باور نکنین این موضوع حل شدنی نیست.
خوب بدت نبی دلاور خان، تو فکر میکنی که مسافر به گپ سعید خات آمد؟
آه، اگر نه آیا خانش روختانده خواد شد و سعید هم از قریه برای همیشه کشیده خواد شد.
خو؟ ای زوراور کی خواد بود که ای کار بکنه؟
ای زوراور مردم قریه، ریسفیدای قریه، جرگه قریه او بده. و ایران بفامین که یگان وقتی ترام شده که قتل یک بدر میکنه
و جزایش به در دیگه میبینه. هیچ گپی نیست.
عبدت نبیه دلاور خان، زیاد سرش قار نیستی؟
شنونده های رادیو آزادی، سلام و من آرزو قیاسی را بپذیرید. امید که صحت و سرحال باشید. درامی قریه هزار صدا را از رادیو آزادی شنیدید. قسمی که در قسمت های قبلی شنیدیم، تاج محمد سهوان توسط مسافر کشته شد و مهمانی که در بحث هفته گذشته با ما در رابطه به قتل ناخواسته صحبت کردند، گفتند که اسلام در چنین قضایا به عفو و بخشش تاکید نموده است، نه به انتقام. در رابطه به بحث هفته گذشته ما، شنونده های ما پیام هایشان را فرستادند که با هم یک جا مشنویم.
البته که تاجی که گل محمد قصد تاجی محمد را نگیره خوب است. این خاطر نگیره که همراه جانب مقابل خود سلو شود که دیگه مردم فهم بگیره که این تو قتل محق میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لذت را که در عفو است، در انتقام است. ما فکر میکنم بهترین راه برای این قضیه است که متهم باید بخشیده شود و لطف و مهربانی و لذت را که در عفو میبینم
از پیام های خوب شنونده های ما تشکر میکنیم. حالا میپردازیم به موضوع امروز برنامه ما. بحث امروز ما در مورد تکفین، تدفین و مراسم بعد از آن است که خانواده و دوستان متوفا باید چی بکند، زیرا بعضا دیده میشود که حتی در برخی موارد مراسم عزاداری هم تشریفاتی و نادرست برگزار میشود. در بحث امروز عبدالفتاح مسلم استاد علوم دینی را با ۷۸۲۲-755 و ۰۷۹۲۳-540 با ما تماس بگیرین. آقای مسلم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
زنده باشید.
قسمی که اندیده میشه مجالس عزاداری و مراسم تشییع و تدفین، امروز از شکل سنتی به شکل همچشمی و تشریفاتی تغییر ماهیت خورده. میشه در مورد نظر شما را داشته باشیم که اسلام در مورد تشییع و تدفین و عزاداری چگونه روش را در نظر گرفته است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شنوندگان رادیو آزاد صدای آزادی. جمعه خوبی داشته باشن. اسلام که از دین عدالت، دین برابری و دین مساومت است، نه دین جرم و نه دین ظلم و نه دین ستم. اما بدبختانه که یک فرهنگ و یک کلتوری در جامعه ما حاکم است که متاسفانه جامعه ما را به مشکلات های گوناگون کشانیده است. سوالی را که شما عرض کردین، خداوند متعال که انسان را پیدا کرد، تمام ضروریاتش برش مهیا ساخت و رایش بر نشان داد.
بله.
ها وقتی که وفات هم میکند، تمام ابعادش
واضح است،
واضح و آشکار است و او را امراهش نشان داده. یک انسانی که وفات میکند، چهار حقوق میت بالای ورثه خود داره، یا مثلا بالای بیادر خود، بالای خانم خود، بالای مثلا کاکای خود، بالای بچه فرزندهای خود.
بله.
که ورثه مجموع میشن. اول تکفین و تجهیز است. که مثلا کفن است و ششتن است و قبر کندن است و اینجا باید قبرش و تکفینش یا برابر شوم. بعد از این وصیت است. اگر میت وصیت کرده باشه که او هم در ثلث مال، از یک بر سه، از سه حصه یک حصه میتونه که وصیت کنه که از این مال ما از سه حصه شما یک حصه شما میتونه که در راه خدا بتین. او هم یا به فقیرها یا به مساکین یا در مسجد یا در یک پل و پل چک یک در مدرسه یا در جای دیگر. و دیگر دیت است. اگر امی میت قرضدار باشه، ورثه‌اش مکلف است که قرض امی کسی که فوت شده باید قرضش ادا بکنه.
بپردازم.
چرا که خداوند متعال میگه که من حق خودم میبخشم و حق بنده را نمیبخشم. باید حق ادا بکنن. و دیگر میراث است. این میراث یا مالی که بعد از که مدرکه میت گفته میشه، بعد از وفات یک انسان میمانه برای ورثه، باید ورثه میراث زیر درستانه در اساس تقسیم بکنه، آن حقوقی که به خانم ها میرسه ادا برش بتن و آن حقوقی که به دیگران مشوره بتن. ولی بدبختانه امروز مصرفی میکنن، وقتی که یک کسی فوت میکنه در خانه از برنج و دیگر مثلا یک پلا و دیگه گپاره چیز میکنن. این دین اساس نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که تا 3 روز از خانه مرده نان خوردن حرام قطعی است. هر کس که میخوره این حرام است. وقتی که ما حرام و حلال گفته خوردیم دیگه گناه کبیره واسه حتی انسان و گناه خطرناک مواجه میکنه. باید انسان از این جلوگیری بکنه. ما امیدوار هستم که هموطنان ما، و باید از این رسم رواج ها علمای کرام مجری های قانون، باید از این رسم رواج ها خصوصا وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در این کار کوشش بکنه که تا از این رسم و راجای مختلف باید بختان جلوگیری شود که جامعه را به فلاکت میکشانه.
تشکر. در مورد موضوع اسقاط میشه اشاره کنین که چیگونه باید انجام شود؟
موضوع اسقاط، تقسیم کردن پول که مثلا حلق میشینن و بعد از حلقه میگیرن، این در دین اسلام هیچ اساسی نداره. یک فتاوای سمرقندی آمده که در این فتوا اسقاط یکی از جواز نداره، حدیث ضعیف است. به این خاطر که قرآن کریم، و یا بدبختانه یک مشکل دیگر است که قرآن کریم با پول و پیسه یک جای میکنه، با ما میگه با تو بخشیدم، دیگه ما با تو بخشیدم. این در دین قرآن کریم آمده که مراحل زندگی انسانها را تعیین میکنه و قانون الهی است که تمام ابعاد زندگی را بر انسان بیان کرده، چه اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، فرهنگی گرفته، اجتماعی. ما قرآن را میگیریم که پول یک چیز ناچیز چیز میکنیم. اسقاط در دین اسلام جواز نداره. این یک بدعت است و رسوم و رواج هایی است که از مسابقه ها مانده. حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که میگه کل بدعت دلاله و کل دلاله فی النار. هر گمراهی و هر چیز نو پیدا گمراهی است. بدعت یعنی چیزی که در دین نو پیوندش میکنه، و هر گمراهی که است در آتش دوزخ است. پس اگر در صدر اسلام بریم، وقتی که حضرت ابوبکر صدیق فوت میکنه، پیامبر صلی الله علیه و آله فوت میکنه، حضرت عایشه فوت میکنه، حضرت عثمان فوت میکنه، حضرت علی فوت میکنه، صحابه کرام فوت میکنن، ما در هیچ کتابی و در هیچ مثلا روایتی و در هیچ احادیثی نامده که اسقاط توزیع کرده باشن و اوج حلقه گرفته باشن. این مسئله که از جواز نداره. و ما یک چیز میبخشین اشاره بکنم و این است که اگر کسی امکانات داره میخواه که یک چیز را مثلا صدقه بده، باید نیمی صدقه مثلا پول است یا پیسه هر چیزی را به مساکین بیچاره و فقیرا بده، تا اونمو مسکین ها و فقیرا که از اونمو مشکلی که اقتصادی که دارن از اون مشکلشان حل شوه، به اونا بتن و ثوابش برای میت ببخشن. ولی این حلوا تقسیم میکنیم، خرما تقسیم، اید دین جواز نداره و نه هیچ ثوابی نداره. مثل که یک چیز بگیری در دریا بندازی بره، این شکل از دیگه کدام اساس دینی نداره.
چون میبینن که ببخشین که یک جنازه رفتن این کارا را کردن، باز بدون از کو بفهمن که این سبقه دینی داره یا نداره، باز بدن امور انجام میده. و مشکل اینجاست که ما در هر جنازه طبعا مولیه ها و ملای ماما صاحبا و علمای دین هم حضور دارن، پس چرا اینا جلوگیری نمیکنن و نمیگن که این کار نادرست است؟
مشکلی است که یک تعداد علما، اینا ملای حقیقی و علمای واقعی که واقعیت علم درک کردن، علم تخصصی خواندن به تمام ابعادش، این که از موضوع را واضح ساختین. ولی متاسفانه که یک مشکلی است که مردم منطقه، مردم محل، خصوصا ملک صاحب با علمای کرام همکاری نمیکنه. عالمی که اینمی میگه که اینمی بد است، همی کار انجام نده، اینمی جواز نداره، همی بیچاره که از نداره، یست مجبور است که زمین خدا بفروشه بیا پیسه را ایجا، اینی اساس نداره. اونو علما را برسان یک سلسله مواردی را برسان یک سلسله مشکلات هایی را ایجاد کردین که امروز با تهمت های مختلف و با علما میزنن، خصوصا برش و آزادانه بگم میگن وهابی و فلان هستن. در دیگه موضوعش نمیریم. ولی بدبختانه اکتدار علما هایی هستن که در لباس عالم در آمدین و واقعیت اگر به همراهش بشینی صحبت بکنی، ظرفیت عالم بودن در وجود خود نداره. اونا یک لنگی سفید از سر خود بسته که در ریش خود دراز مانده و کالای سفید هم پوشیده، اما تو از اشکم خود گپار زده روان است. ما از نمی رادیو آزادی میگم که هر عالمی که مثلا اگر در این رابطه کدام گپ داره، فتوا داره که مسقات یا مثلا دوره و چیزا جواز داره، بفرماین.
اجماع و شرکت در مجلس عزاداری باید تحت کدام شرایط انجام شود؟
اجماع و شرکت در عزاداری طوری باید باشه. اصلا اگر در جنازه باشه، جنازه که از چیز است، یعنی فرض کفایی است. مثلا در یک منطقه جنازه میشه، از منطقه دیگر که 4 نفرم در جنازه از اشتراک بکنن، مسئولیت تو منطقه دیگه اداست. ولی هر قدر که یک جسد یا چیز مسلمان استقبال شوه و استقبال هم طوری باشه که در او استقبال مسائل دینی و مسائل اجتماعی و مشکلات های مثلا در او خلط نشه که او را به یک سوی دیگه بکشانن، عزاداری طوری باشه که به او کسی که مثلا صدمه دیده برای ضرر رسیده باید اصلا همراهش همکاری صورت بگیره و برای او تسلیت داده شوه و مثلا چیز نشه. حالا خب متاسفانه که عزاداری هم طوری میشه که مصرف ها بسیار گزاف میشه، مثلا عوضی که برای کسی که صدمه دیده برای زود تسلیت شد و کمک کنن، بدبختانه قبری زوره میکنن، اون را دیگه هم از بترش میسازن. اینش با جواز نداره.
شنونده ای روی خط داریم، احمد از پروان. بله
بله
بفرمایین.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین برادر، سوال داشتین؟
از استاد محترم میخواستم یک سوال کنم.
بفرمایین.
سوال ما این است که امی وقتی که ما روز سه میگیریم یا جمعگی میگیریم یا سال میگیریم، این از نظر اسلام چیه؟
درست گرفتم، تشکر، هستم استن، زنده باشین. خب سوال برادر ما گرفتین استاد.
بله گرفتیم. احمد جان از پروان سر سوال خوبی کردم. برادر عزیزم، جمعگی و سال و روز و چلو که است یا هید دین اساس ندارن و یک رسوماتی هستن که خودم یارا ساختیم یا دین اسلام جواز ندارن. برین شما سیرت النبی را مطالعه بکنین، ببینین که صحابه کرام که وقتی که وفات کردین کدام روز کدام سال و چلو چیز کردین نکردین. ولی اگر این ختم خیراتی را به خاطر ثواب ازی بکنی، مردم دعوت بکنی، کدام مشکلی نداره. باید در این فقیرا مسکینا دعوت شون، نه که بزرگدارا و مثلا پول و پیسہ فقیرا که است فراموش شون. این تو باید نشوه.
تشکر. وقتی کسی فوت میکنه، بازماندگانش طبیعی گریه و فریاد زیاد سر میزنن و بیتابی زیاد میکنن، این کارشان از نظر اسلام چگونه ازیبی میکنه؟
واقعیت یکی از اعضای فامیل انسان که همراه از او شب و روز انسان زندگی میکنه وفات میکنه، بر انسان بسیار دردآور است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر صحابه کرام توصیه کرد، گفت صحابه کرام وقتی که بر شما یک اذیت یک مصیبت میرسه، شما به خداوند صبر بکنی که خدا میگه ان الله مع الصابرین، من همراه صبر کنندگان هستم. همی گریه و مثلا دلداری باید طوری باشه که اگر عشق انسان بریزه گپی نیست، ولی اگر که چیغ بکنی که والا فلانی جان مثلا که انجینر بود و چی بود و مثلا موی بکنی و دروی بزنی، این در دین اساس نداره، این گناه هست. بجایی که بر مرده خوشی برسه و مرده براحتی مثلا نساز راحتی رو بده و چی بکنه، برش عذاب میرسه، گناه داره، باید هموطنان از این جلوگیری بکنه. چرا که خداوند میگه که تحفت المومن الموت، تحفه مومن مرگ است. وقتی که تحفه مسلمان مرگ هست، یک مسلمانی که از کنار دیگر مسلمان میره یا از کنار فامیل خود میره، باید فامیلش و اعضایش برای ازو که از دعا بکنن، برای ازو که از مثلا از خداوند متعال طلب و آمرزش بخوان، نه ای که عزاداری طوری باشه که مثلا گریان و چیغ و ویلات طوری باشه که صدا بلا شوه و دروی خود بزنن و موی خود بکنن. ای دین اساس نداره و ای گناه است، باید ای کار انجام ندن.
تشکر استاد. در این وقتا بسیار زیاد دیده میشه که این روزها مقبره رو مفشن ساخته و سنگ مرمر قیمتی بر روی قبرها میگذارن. در این مورد احکام اسلام چی گفته است؟
در این رابطه امی مقبره را جور کردن و سنگ مرمر ساختن و آیت نوشته کردن هیچ اساس نداره و حتی گناه است. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت عمر را امر کرد، گفت عمر، گفت برو، گفت چیزی که قبرها هستن کلش که از هموار بکو. یعنی از این معلوم میشه که میگه در یک سری در یک قبری که 100 سال تیر شد، میتونی که دو دیگر چیز انسان دفن کنی که میمره دوجا دفنش کنی. پس بسی از لابلای احادیث پیامبر و قرآن معلوم میشه که زینت کردن، مزین ساختن قبر جواز ندارد دین، بخاطر هر قدر که مو قبر تخریب و چیزا شوه، همو قدر خوبی و بهتری برای مو کسی که فوت شده است این کار جواز نداره. که امروز قرآن کریم به این نامده، متاسفانه که قرآن کریم میگیرن در سنگ مرمر نوشته میکنن، بازور در سر مقبره بندش میکنن، این کار چیزی نامده، قرآن آمده که ما در زندگی خود تطبیق بکنیم. و این گناه از بدبختانه که اگر حتی این شرکیات از بعضی از افراد میرن در زیارت ها هستن به این آن و در روزی که از نظر میکنن نظر غیر الله شرک است، و در روزی که از او طلب مغفرت میکنن که بروی بنده فل ای کارا کو، بروی بنده ای مروته، مثلا خاک ازوره میگیرن، اما علمای ازوره میگیرن، لته و چیزی که درو بنده سوره میگیرن، این اساس دینی نداره، ای که از شرک است. و خداوند متعال میگه که و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، کسی که شریک به الله میسازه و که دیگر مثلا ما که زیارت چیزی را میطلبیم و مقبره را طور میسازیم، دیزاین و چیز مرش میتیم یا سنگ و چیز دستاس نداره، خداوند میگه به تحقیقش مشرک است و خداوند متعال مشرک نمیبخشه و ابدالعباد در دوزخ میبوره خداوند متعال مندازه، بخاطر که ما به ذات لایزال یکتا واحد دیگر کسی مثلا شریک ساختیم، باید راز و نیاز خدا با خداوند یکتا بکنیم و برای زو دعا بکنیم.
تشکر استاد. قسمی که طرف ساعت استودیو میبینیم در لحظات آخر برنامه قرار داریم، میشه در آخر پیام داشته باشین با نده اشخاص که احکام اسلامی را به شکل درستان رعایت نمی کنند؟ خلاصه
در قدم اول پیام ما به علمای کرام است. علمای کرام عزیزا، پیام ای است که باید اول خدا درست عالم بسازن و آنی که درست عالم هستن باید احکام دینی از طریق منابر برای مردم برسانند، چون مردم اکثرش عام هستن، نمیفهمن. تا جامعه ما از خیر فر از مثلا مشکلات بیرون شوه و یک جا به یک جامعه مترقی آری از انعنات بد و آری از رسم و رواج های بد باشه. و یک پیام دیگر ما به وزارت اطلاعات و فرهنگ است که از وزارت کارمنده وزارت اطلاعات و فرهنگ، خصوصا از وزیر اطلاعات و فرهنگی خواهش دارم که باید در راستای تحقق فرهنگ اسلامی باید کوشش بکنه و گام‌های جدی را برداره.
تشکر، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم برنامه آمدین. همچنان تشکر و سپاس از شنوندای عزیز که تا پای